درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم جلسه 285 درس مثنوی رو و غزل شماره 210 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیعی سرآغاز سخن میسازیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا دولت نو، راه مرو رنج مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن، گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید توی، سایه گه بید منم، چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم. تاوش جان یافت دلم، واو شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. شکر کند کاغذ تو، از شکر بی حد تو، کامد او در بر من، با وی ماننده شدم. شکر کند خاک دوجم، از فلک و چرخ بخم، که از نظر و گردش او نور پذیرنده شدم. شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک، که از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم. شکر کند عارف حق، که از همه بردیم سبق، بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم. از تو هم ای شهر قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. باش شو شطرنج روان، خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. این غزل بلندیست که میتونیم بگیم که شرح حال مولاناست، داره حکایت خودش رو در برخورد با شمس میگه که من چی بودم، شیخ بودم، رهبر بودم، چنین بودم، عالم بودم، جاه و منزلت داشتم. گفت که تو باید همه اینا رو بذاری کنار، منم همه رو گذاشتم کنار و رسیدم به اون چیزی که میخواستم. خیلی غزلیست از باب شناخت احوال مولانا مهم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم و در بیت هشتم تا بیت هفتم گفتیم که مولانا دفتر سوم رو خطاب به حسام الدین آغاز میکنه و میگوید که این حسام الدین عذر میاره که من ضعیفم. مولانا میگه اولیاء حق قوتشون از جای دیگریه، همچنان این قوت ابدال حق همز حق دان نز تعام و از طبق. این آخرین بیتی بود که خواندیم. حالا در باب اولیاء خدا چی میگه؟ میگه جسمشان را هم ز نور سرشته اند، تاز روح و از ملک بگذشته اند. اولیاء خدا جسمشون از نور سرشته شده و به همین جهت اینا از روح القدس یعنی از جبرئیل و از ملک، از هر فرشته‌ای فراتر رفتن. چرا؟ چون اینا گوهر وجودشون نوره. جسمشان را هم ز نور سرشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. که یادآور این بیت سعدیست و این مطلع غزل سعدی که میگوید اینان مگر ز رحمت محض آفریده اند، کارام جان و انس دل و نور دیده اند. این بیت سعدی همین معنای مولانا رو میخواد بگه. بعد میگوید که چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل. مولانا بیماری ها رو که به سراغ حسام الدین آمده به آتش تشبیه میکنه. میگه همانطور که ابراهیم موفق شد به سلامت از آتش عبور بکنه، تو هم موفق میشی، همون کارو بکن. چرا؟ چون تو موصوفی به اوصاف جلیل، تو صاحب اوصاف والایی، تو در وصفت اوصاف والا میتوان گفت، تو بزرگی، بزرگواری، مقام جلیل داری، جلالت مقام داری. تو که اینطور هستی مثل ابراهیم خلیل از آتش امراض بگذر، یعنی امراض رو با سلامت پشت سر بگذار و غلبه کن بر امراض. این مریض بودن حسام الدین رو مولانا در یک نامه‌ای خطاب به حسام الدین اینجا میاره، میگه که راجع به احوال حسام الدین در یک نامه‌ای مولانا اشاره میکنه. ظاهرا یه آقایی دعوت کرده بوده از مولانا که بره منزل او. مولانا نمیخواسته بدون حسام الدین بره. میگه در این روزها شنیده باشید، این از مکتوبات مولاناست، نامه های مولانا، یکیش اشاره به بیماری حسام الدین میکنه. در این روزها شنیده باشید که مخلصی دعوتی میساخت، گرچه آن عزیز از حضور دعوتها از نازکی و لطف مزاج محروس گریزان است، لیکن نمیخواستم که بی حضور مبارکش باشد، که لا صلات الا به حضور القلب. میگه من دوست نداشتم بدون شما برم اونجا. بعد این شعر رو میاره که من بنده آن کسم که بیماش خوش است، جفت غم آن کسم که تنهاش خوش است. گویند وفاهاش چه لذت دارد، زانم خبری نیست، جفاهاش خوش است. خیلی شعر قشنگیه. بعد میگه چه جای جفا از آن معدن صفا و وفا، که تا قوت بود تن و جسمش را وفا می کرد، شب و روز در معاونت این ضعیف بود. میگه تا وقتی تاب و توان داشت حسام الدین، شب و روز به من کمک می کرد، و امروز که تن ضعیف شد و روح مبارکش قوت گرفت، بدین صفت که قائل گوید فصلیست چو وصل دوست فرخنده شده، و از مردن تن چراغ دل زنده شده، به تأیید روح قدس در یاری و معاونت این ضعیف و لطفهای معاونت او میرسد. میگه امروزم که دیگه قوت سابق نداره، تنش ضعیف شده، باز با تأیید روح القدس بازم در یاری و معاونت من لطفهای او به من میرسه. این چند سطر از مکتوبات مولانا اشاره به بیماری و ضعف حسام الدین میکنه، که مولانا هم اینجا اشاره میکنه، میگه چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل، گردد آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر مر مزاجت را غلام. میگه این آتش امراض بر تو سرد و سلامتی میشه، همونطور که خدا به آتش گفت که کونی بردن و سلاما، سرد شو و سلام باش، یعنی بی آسیب باش بر ابراهیم. میگه آتش امراضم من امیدوارم که بر تو برد و سلام بشه. تو کسی هستی که عناصر، یعنی عنصرهای طبیعی، حالا آب و آتش و باد و خاک، این عناصر اربعه، یا برودت و حرارت و اینجور چیزا، اینا رو میگفتن عناصر، که اینا طبیعت شناسی قدیم بود. میگوید که این طبیعت بنده مزاج توه، یعنی تو تسلط داری بر طبیعت، تو با قدرت روحی میتونی بر این ضعف جسمانی غالب بشی. ای عناصر مر مزاجت را غلام، هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. میگه این دخالت و مؤثر بودن عنصرهای طبیعی مربوط هست به مزاجهای معمولی. هر مزاجی را عناصر مایه است، بله در هر مزاجی اینطوره، اما تو چی؟ وین مزاجت، اما مزاج تو برتر از هر پایه است، تو فوق این طبیعت هستی، تو میتونی بر این عارضه‌های جسمانی و طبیعی غلبه بکنی. ای مزاجت از جهان منبسط، وصف وحدت را کنون شد ملتقط. التقاط یعنی برداشتن، برگرفتن. بعضی تفکرایی که یه تکش از یه جاست، یه تکش از یه جا و یک دست از یک ریشه نرویده، میگن مکتب التقاطی، تفکر التقاطی. معمولا منفیه، وقتی برای تفکر و مکتب به کار میبرن معمولا مذمت‌آمیزه، نکوهش‌آمیزه وقتی میگن التقاطی، اما میتونه نکوهش‌آمیزم نباشه. مثلا ما معتقدیم که تفکر مکتب متعالیه ملا صدرا یه بخشیش از کلام آمده، یه بخشیش از عرفان آمده، یه بخشیش از اشراق آمده، یه بخشیش از حکمت مشاء آمده. یعنی مولانا صدر المتعلهین ملا صدرا از اینجا و اونجا گرفته، البته بهش یه صورت هنرمندانه فیلسوفانهی بخشیده. یه جایی هم ممکنه برگرفتن از اینجا و اونجا منفی نباشه، ولی معمولاً التقاط هر وقت میگن منفیه. اینجا مولانا خونسا به کار میبره، ملتقط رو به معنای خونسای لغوی به کار میبره، یعنی برگیرنده، بردارنده، برخوردار. میگه ای مزاجت از جهان منبسط، ای حسام الدین که طبیعت تو، مزاج تو از عالم پاک، از عالم بسیط الویست، نه از این طبیعت کثیف در واقع جسمانی. تو از عالم مجرداتی و تو مزاجت مزاجیه که شایسته وصف وحدت شده، یعنی مزاج تو اوج گرفته، متعالی شده از کسرات عناصر طبیعت که با هم تزاحم دارن و همین تزاحمشون باعث ضعف و بیماری و از پادر آمدن میشه. تو مزاجت از اینا بالاتر رفته، از این کسرات طبیعت برتر و فراتر رفته، ملتقط شده، یعنی گیرنده اون وصف وحدت شده. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. حالا دیگه این بحث مریضی و بیماری حسام الدین رو دنبال نمی کنه، بلکه این رو مقدمه می کنه برای بیان یک مطلب مهمی و اون این است که افسوس می خوره. ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. می گوید میدان درک مردم وسیع نیست، عرصه افهام خلق سخت تنگه. تأسف میخوره که مردم اینطور محدود فکر میکنن. خلق حلق نداره، این دوتا کلمه رو کنار هم به کار میبره، یک جناس خطی در خلق و حلق هست که در واقع میگه خلق حلق نداره، یعنی گلو نداره، یعنی نمیتونه یه چیزی رو بخوره و هضم کنه. ما این حلق و گلو رو کنایه از اشتها میگیریم، یعنی مردم متاسفانه اشتهای خوردن اون غذاهای معنوی و الهی رو ندارن. خلق حلق نداره. این حلق رو حالا در ابیات بعدی مرتبا به همین معنا، یعنی اشتها و استعداد برای درک حقایق معنوی به کار میبره. ای ضیاء الحق به حزق رای تو، حلق بخشد سنگ را حلوای تو. باز خطاب به حسام الدین میکنه، میگه به حزق رای تو، که رای همون رای فارسیه که وقتی به عربی رفته شده رای. اینجا در شعر مولانا باید رای بخونیم تا با حلوا قافیه جور در بیاد. شما طبیب حاذق که شنیدید، حذاقت یعنی مهارت، حذقم یعنی مهارت. ای ضیاء الحق به حذق رأی تو، یعنی به برکت اون رأی حاذق تو، اون رأی درست تو، خدا چیکار کرده؟ به سنگ حلقی بخشیده یا میبخشه که حلوای تو، یعنی سخن شیرین تو، سنگ رو پذیرنده معرفت میکنه. ای ضیاء الحق به حزق رای تو، حلق بخشد سنگ را حلوای تو. این شعر رو اگه بخوایم کلماتش جا به جا بکنیم به نثر در بیاریم و معنا بکنیم اینطور باید بخونیم: ای ضیاء الحق، حلوای تو یعنی سخن شیرین تو، به حزق یعنی در اثر، به برکت حزق رأی تو، به برکت اون درستی اندیشه تو، به سنگ حلق و دهان و گلو میبخشد. یعنی وقتی تو لب به سخن باز میکنی، حلوای سخن تو اون چنان شیرینه که سنگ دهان باز میکنه تا این اندیشه ی حاذق تو رو ببلعه. اینه. کوه طور اندر تجلی حلق یافت، تا که می نوشید و می را بر نتافت. سارد دکن منه و انشق الجبل، هل رأیتم من جبل رقص الجمل. حالا مثال میزنه که چطور سنگ ممکنه دهان باز بکنه برای پذیرش یه حقیقتی. میگه کوه طور وقتی که خدا به کوه طور تجلی کرد، اون کوه طور حلق پیدا کرد، یعنی دهان باز کرد و می نوشید، می معرفت الهی رو نوشید، می تجلی الهی رو نوشید. اما اون می طوری بود که این کوه تحمل اون رو نمیتونست بکنه. و وقتی خدا به موسی گفت که من دوست دارم تو رو ببینم، خدا به موسی گفت لن ترانی، تو منو نمیبینی، نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن. وقتی موسی به کوه نگاه کرد، دید که کوه از هم پاشیده شد. سارت دکن منه، این آیه قرآن، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا، آیه 143 سوره اعراف، که خدا وقتی که تجلی کرد به کوه مندک شد، یعنی منفجر شد، یعنی تکه تکه شد. مولانا هم اینو به عبارت خودش آورده، سارت دکن منه یعنی کوه پاره پاره شد، و انشق الجبل کوه منشق شد، دو پاره شد. مولانا همین دو پاره شدن کوه رو دهان باز کردن کوه میگیره، و اینکه کوه هم حلق پیدا کرده. بعد مصرع دوم رو هنرمندانه میسازه، میگه هل رأیتم من جبل رقص الجمل، تا حالا دیده بودیم که یه کوهی مثل شطور به رقص در بیاد؟ میگه این کوه وقتی که نور الهی تجلی کرد بر اون، اینطوری مثل یه شطوری که سر پا بشه و شروع کنه به رقصیدن، کوه اینطوری به تلاطم در آمد، به حرکت در آمد. تا حالا دیده بودین هل رأیتم من جبل رقص الجمل. لقمه بخشی آید از هر مرتبس، حلق بخشی کار یزدان است و بس. مرتبس رو در فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی فربه و تنومند و درشت و گوشتالود و توانگر معنا کردن. میگه که هر کسی که توانگر باشه، خلاصه سبدش پر باشه، این میتونه لقمه بخشی بکنه، میتونه به این و اون لقمه ببخشه، قوت ببخشه، این مهم نیست. حلق بخشی کار یزدان است و بس. مهم اینه که کی میتونه گیرندگی، پذیرندگی، اشتها، خورندگی و قابلیت ببخشه. این حلق بخشی استعاره و کنایه است از قابلیت. میگه خداست که قابلیت میبخشه. شما به یه پرنده یه غذایی اگه بدی که او طبعش به اون مایل نباشه و خورنده اون نباشه، اون غذا هیچ فایده ای نداره. شما لقمه بخش هستی اما حلق بخش نیستی. یعنی اون گلویی که این رو بتونه ببلعه و علاقه داشته باشه به این، اینو شما نمیتونی بدی. شما میتونی هر چی که داری ببری سراغ هر خورنده ای، اما هر خورنده همه چیزو نمیتونه بخوره. حلق بخشی کار یزدان است و بس. یعنی استعداد برای درک و دریافت هر حقیقتی رو خدا باید بده. بیت 18 رو میخونم. حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بهر هر عضوت جدا. میگه یزدان خدا هم به جسم حلق میبخشه هم به روح، هم به هر عضوی جداگانه حلق میبخشه. گفتم قبلن که این حلق رو مولانا مکرر تو این ابیات به کار میبره. یادمون باشه که هر جا حلق میشنویم در این ابیات، مراد مولانا از حلق قابلیت درک و دریافته. اون آتش و اشتهاست و میل طبیعی برای خوردن و گرفتن. حالا میگه خدا حلق بخشد جسم را و روح را، حلق بخشد بهر هر عضوت جدا. این گهی بخشد که اجلالی شوی و از دقا و از دقل خالی شوی، تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. چی میخواد بگه؟ میگه کی خدا به تو حلق میبخشه؟ شرط این که خدا به تو قابلیت ببخشه چیه؟ شرط این که خدا تو رو پذیرا و پذیرنده حقیقت بکنه چیه؟ این است که اجلالی بشی، یعنی جلیل بشی، جلالت قدر پیدا بکنی، والا بشی، و از دغا و از دغل خالی بشی. اینم که روشنه، از فریبکاری و درویی خالی بشی. یه شرط دیگه هم داره، تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. یکی از تعالیم عرفانی این است که هر راز خدایی رو، هر سری رو به هر کسی نباید گفت. سر سلطان رو پیش هر کسی نباید فاش کرد. اگر شما مقرب سلطان بودی، یه رازی رو از سلطان دریافت کردی، این درست نیستش که بیای بیرون از بارگاه سلطان به هر آدمی که ظرفیت نداره اینو بگی. پس بدون که شرط دیگش اینه که سر سلطان رو به هر کس نگی. قند رو پیش مگس نریزی، قند رو حرام نکنی، قند رو باید به انسان بدی بخوره نه به مگس. گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. میگه چه کسی اسرار عظمت الهی رو نیوشا هست و میتواند بشنود، چه کسی شنوای اسرار الهی میتونه باشه گوشش؟ اون کسی که مثل سوسن صد زبان باشه اما حرف نزنه. این گل سوسن ظاهرن یه گل سپید رنگیه که یه نوعش که گویا بیشتر معروفه 10 گلبرگ داره و سوسن در تعابیر عرفا نماد زبانداری و سخنگویی است. حافظ که از گلها در بیان مقاصد زیاد استفاده میکنه و مثلا گل بنفشه برای اون نماد سوگواریه، گل سرخ نماد وجاهت و عشق و حسن و اینهاست، نرگس نماد چیزهای دیگه است، بالاخره هر گلی در دیوان حافظ نماد یک حقیقتیه، سوسن رو به عنوان گلی به کار میبره که زبانهای متعدد داره، یعنی زبان آوره، زبان داره و میتونه حرف بزنه و یه جاهایی هم مصلحت نیست که حرف بزنه. حافظ زیاد به کار میبره، مثلا میگه که درباره سوسن میگه بسان سوسن اگر 10 شود حافظ، چو قنچه پیش توش مهر بر دهن باشد. یعنی اگه من مثل گل سوسن 10 زبانم داشتم اما مثل قنچه سربسته هیچ حرفی نمی زدم در محضر تو. یا در جای دیگری میگه که ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 خموش آمد. که این سوسن که 10 داشت ما نفهمیدیم که مرغ صبح بلبل در گوش این سوسن چه گفت که با اینکه 10 داشت هیچ حرفی به ما نزد. ما نمیدونیم اون رازی که مرغ سحر در گوش سوسن 10 گفت چه بود. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 خموش آمد. اینجا مولانا میگه که میخوای که خدا حلق بد ببخشه، یعنی گیرندگی و استعداد و پذیرندگیت رو بیشتر کنه، یکیش شرط اینه که تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس، گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال. کسی اگه 100 زبان داشته باشه باید حرف نزنه، سر خدا رو فاش نکنه. این معنا رو که فاش نکردن سر خدا بر نامحرمان باشه که عقول افهامی که درک نمیتونن بکنن نباید پیش اونا سر خدا رو بیان کرد، این رو سعدی هم میگه، حافظ هم میگه. من 2 از، یعنی 2 شعر از سعدی و حافظ میخونم که تقریبا سعدی که دقیقا معاصر مولاناست، حافظ هم اندکی بعد از مولانا آمده. این 2 رو در گلستان حفظید همه: ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانن، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. میگه اونایی که با خبرن اونا فاش نمی کنن اسرار رو، خبر رو بیان نمی کنن. اینایی که مدعیان اینا بی خبرن، یعنی دیدیدم دیگه در دوران خودمونم یه عده ادعا میکنن که مثلا چنینن چنانن به مقاماتی رسیدن اینا، میگه اگر اونایی که هستن دنبال این دکان باز کردن و ادعا کردن و اینا نیستن. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اینو سعدی میگه. حافظم در اون غزل معروف که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وان چه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، می گوید که گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند. منصور حلاج رو میگه که دار به اعتبار منصور سر بلند شده. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. یعنی اون بلایی که بر سر منصور حلاج آمد دلیلش این بود که اون اسرار رو به کسانی گفت که نباید میگفت، اسرار رو هویدا میکرد. مولانا اینجا تو این ابیات همین رو میگه. بعد ادامه میده. حلق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیا. باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمه انسان و رفت. باز خاک آمد شد اکال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. مولانا حالا اینجا در طبیعت بیان میکنه که چطور در هر مرحله و در هر سطحی از طبیعت یک استعدادی هست برای دریافت و هضم یک قوت و غذایی. میگه که خدا به خاک یک گیرندگی و پذیرندگی خاصی بخشیده. حلق بخشد خاک را لطف خدا. حالا با این حلقی که داره، با این دهان بازی که داره، خاک چیو میخوره؟ تا خورد آب و بروید صد گیا. انسان همیشه یه چیزی رو دریافت میکنه، یه چیزی بیرون میده. حالا هر موجودی همینطوره که با گرفتن یه چیزی، یعنی استعداد و تمایل به گرفتن یه چیزی داره و بعد از گرفتن اون چیز یه محصولی بیرون میده. خاک حلق داره برای گرفتن آب و بیرون دادن گیاه. حلق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید، یعنی برویاند صد گیا. صد جور رستنی از خاک میروید. حالا در مرحله بعد، باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. موجوداتی که از این خاک پدید میان، یعنی حیوانات، حیواناتی که در طبیعتن، خدا به اینا حلق و لب داده، یعنی باز یک دستگاه و ساز و کاره گیرندگی داده، تا گیاه این خاک رو بخورن و دنبال خوردن گیاه خاک باشن. یعنی گیاهی که محصول خاک بود، خاکی که آب رو خورده بود، گیاه بیرون داده بود، حالا این گیاه وارد حلق موجودات خاکی میشه تا اینا میخورن. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت. حالا حیوان وقتی که گیاه خاک رو بخوره فربه میشه. زفت یعنی چاق و فربه. گشت حیوان لقمه انسان رو رفت. حالا مرحله بالاترش چی میشه؟ این حیوانی که گیاه خاک رو خورده خودش لقمه حلق انسان میشه. گشت حیوان لقمه انسان رو رفت. اینم در این سیر تکاملی مسیر خودش ادامه میده، میره جلو. حالا دو مرتبه آخرش چی میشه؟ باز این انسانی که حیوان رو خورده، اون حیوانی که گیاه رو خورده بوده، اون گیاهی که آب رو خورده بوده، همه اینا از خاک شروع شده بوده، خاک آب خورده بوده، گیاه داده بوده بیرون، حیوان گیاه رو خورده بوده، انسان حیوان رو خورده بوده، دوباره این خاک انسانم میخوره. باز یعنی سرانجام خاک آمد اکال بشر. اکال یعنی بسیار خورنده، یعنی همه آدم ها میمیرن و خاک خورد میشن، خاک اینا رو میخوره و نابود میکنه. چون جدا شد از بشر روح و بصر، وقتی که بشر روح ازش جدا میشه و میمیره، خاک خورنده بشر میشه. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. میگه من دیدم این ذره های خاک رو، هر کدوم یه دهانی باز کردن که این انسان رو بخورن. اگه بخوام وصف اینو بگم که این دیگه طولانی میشه. برگ ها را برگ از انعام او، دایگان را دایه لطف عام او، رزق ها را رزق ها او میدهد، زان که گندم بی غذایی چون زهد. نیست شرح این سخن را منتها، پاره گفتم بدانی پاره ها. جمله عالم آکل و معکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. میگوید که حتی برگ های درخت اینا هم از انعام و از بخشش الهی زاد و برگ و آذوقه میگیرن. برگ اول همون برگ درخته، برگ دوم برگ ها را برگ از انعام او، همون معنی رو داره که ما تو زاد و برگ میگیم. زاد و برگ یعنی زاد و توشه، یعنی قوت، آذوقه، غذا. برگ ها را برگ از انعام او، یعنی مایه حیات برگ انعام خداست. دایگان را دایه لطف عام او، دایه ها که به بچه ها شیر میدن، مراد هر شیر دهنده ایه. اصلا دایه در اصل معناش مادره. حالا درسته که ما به اون زنی اطلاق میکنیم که به جای مادر به بچه شیر میده، ولی کار مادر رو میکنه. اون دایی که ما میگیم، اون دایی با این دایه هم ریشه است، یعنی دایی یعنی برادر مادر، اینو یادمون باشه. دایه یعنی شیر دهنده. دایه ها هم دایه دارن. دایه دایه ها کیه؟ لطف عام خداست. یعنی اون دایه که داره به بچه شیر میده، یکی داره به این دایه کمک میکنه، اون لطف عام خداست. دایگان را دایه لطف عام او، رزق ها را رزق ها او میدهد. یه چیزایی هست ما اینا رو رزق خودمون میدونیم. مثل چی؟ مثل گندم. خب ما گندم اگه نباشه، آرد نکنیم، نان نپزیم، نخوریم، زنده نمیمونیم، فکر نمی کنیم. این در حدیث هم آمده، لولا الخبز فلان، اینا که حدیث مفصلی داره، یعنی حدیث معروفی داره. ولی خب حالا این گندم که رزق ماست، خود این گندم رو کی رزق داده؟ کی روزی داده؟ کی قوت داده به این گندم که گندم شده؟ رزق ها را رزق ها او میدهد، یعنی این گندم که رزق ماست، خودش خورنده رزق الهیه. زان که گندم بی غذایی چون زهد. مگه میشه که گندم بدون اینکه خود گندم رو ما بهش غذا بدیم به وجود بیاد، بزهد، یعنی به دنیا بیاد، متولد بشه؟ نیست شرح این سخن را منتها، پاره ای گفتم بدانی پاره ها. میگه این درازه این سخن، من یه بخشیشو گفتم، بقیهشم تو خودت باید بفهمی. جمله عالم آکل و معکول دان. میگه همه دنیا اینطوره که یه چیزی در یه مقام در یه سطح خورنده است، در یه سطح دیگه خورده میشه، آکله، بعد همین که آکل بود معکول میشه. این سیر طبیعته. کیا مستثنا هستن؟ کیا؟ اینا یعنی همه عالم، جمله عالم فانیان، آکل و معکولن. اما اونایی که باقیان، خوش به حال اونا، باقیان را، اونایی که فانی نیستن، اونا مقبل و مقبولن. سعادتمند اونایی هستن که از این سیر آکل و معکول بودن بیرونن، یعنی حقیقت وجودشون، گوهر وجودشون طبیعی نیست که در واقع آکل و معکول باشه. این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. حالا دو تا دنیا رو، دنیای طبیعی، خاکی، مادی، حیوانی، این جهان رو در مقابل یه جهان دیگه قرار میده، این جهان و آن جهان میکنه. بعد میگه این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن آلت مخلد مجتمع. این یک بحث تازه‌ای میشه که این عالم طبیعت رو با عالم ملکوت مقایسه میکنه، که ما دیگه بقیه این ابیات و این سخن رو به نوبت آینده واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.